بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 120 سطر 8 قررون فی ان لایق به جنابهی تعالی هی یا اقسام الفائل. ما 8 قسم فائل شمردیم. حالا میخوام ببینیم که درباره واجب تعالی کدام قسم صحیحه. خدا فاعل است به کدام قسم از فاعل ها؟ ایشون میفهمد که قسم ششم که فاعل به تجلی بود اون در مورد خداوند لایقه. قسم ششم رو یعنی فاعل به تجلی، فاعل به تجلی رو یه بار شمردیم یه بار شرح دادیم. اون وقتی که میشمردیم در شعر اول بود فاعل به تجلی ششمی ذکر شد، اون وقتی که شرح میدادیم فاعل به تجلی هشتمی بود. ملاحظه کردین که اینطوری بود یا هفتمی بود؟ بله هفتمی بود، چون فاعل به تسخیر هشتمی بود. در وقتی میشمردیم ششمی بود، در وقتی شرح میدادیم هفتمی بود. ایشون میگه که اونی که لایق به خداوند است ششمی عند تعدیده، یعنی ششمی در اونجایی که میشمردیم، نه ششمی عند شرح و توضیح. خب این روشنه. بعد عبارت ذو روایتن داره، روایت رو به لحاظ لغت معنا میکنه که معانی مختلف داره. دو تا معناش اینجا مناسبه که اون دو معنا رو ابتدا مطرح میکنه، بعد معانی دیگر رو هم زمینه میکنه، میگه در لغت به این معانی آمده. ولی خب اون چه مناسب است در اینجا؟ دو تاش ذو روایته، یعنی این ششمی روایت میشود از صوفیه، یعنی صوفیه غالب این ششمی هست، از مشهد چیزی دیگه روایت میشه، از متکلم قسم دیگه روایت میشه، اونی که از صوفیه روایت میشه ششمیه. بعد میگه که روایت به معنای سیراب شدن هم میاد، تشنه ای که سیراب بشه، میگن روا یعنی سیراب شد. اینجا زور روایته به معنی سیراب شدن هم میاد. روایت یعنی سیراب شدن، زور روایته یعنی سیراب، اون تشنه ای که سیراب شده. یعنی اگر این قسم از فاعل رو بر خدا اطلاق کنید و به عقل تفهیم کنید، عقل از آب حیات معرفت سیراب میشه، یعنی معرفت کامل به حقیقت پیدا میکنه. پس هم میتونید زور روایتن رو به این معنا بگیرید که روایت شده از صوفیه، یعنی اطلاع داده شده به ما، خبر داده شده که صوفی هم همین مبنا رو دارن. یا میتونید بگید که این ششمی عقل رو سیراب کرده به ماء حیات معرفت، یعنی معرفت عقل در این مسئله به حدی رسیده که دیگه تشنگیش برطرف شده. این دوتا معنا رو برای زور روایتی میتونید بیارید. بقیه معانی رو از رو میخونید، اونا هم هستن مناسب اینجا نیستن. مرحوم سبزواری از قاموس، تمام معانی رو نقل میکنه تا شما بدانید این دو معنایی که برای زور روایتی در شعر آورده متکی به لغته، از خودش در نیاورده، در لغت هم این دو معنا آمدند. بعد دیگه وارده قول دیگران میشه. این از نظر صوفیه روشن شد که خداوند فاعل است یا تجلی. از نظر مشاه هم بیان میکنه که فاعل بالعنایت، در نظر اشراق هم فاعل بالرضاست، در نظر متکلمین هم فاعل بالقصده. این چهارتا رو تو این قسمت میاره که کدام یکی از این هم لایق خودان، اون بقیه لایق نیستن. فاعل به تسخیر لایق خدا نیست، فاعل به تب، فاعل بالقصر اینا نیستند، فاعل بالجب هیچ کدام از این چهارتا، چه بالجب، چه به تسخیر، چه بالقصر، چه به تب، هیچ کدام لایق خدا نیستن. چهارتا دیگه باقی میمونه از این هشت قسم که هر کسی یکی قسم رو لایق دونسته. صوفیه فاعل به تجلی رو لایق خدا دونسته، و شا فاعل به عنایت رو لایق دونسته، اشراق فاعل به رضا رو لایق دونسته، و متکلم هم فاعل به قصد رو. تو این قرار ایشون این چهارتا قول رو داره ذکر میکنه. مطلب زیادی نداریم چون ما این فاعل رو شناختیم. قبلا هم اشاره کردیم که اینا قول کیا هست، دیگه خیلی تو این قرار بحث جدیدی نداریم. صفحه 120 صفحه 8 قررون درباره این بحث میکنیم که آنچه لایق به جناب خداوند است کدام قسم از اقسام فاعل است. میخوام در اینجا بیان کنیم که کدام قسم. چهار قسم که لایق نیست، هیچ کس هم اون چهار قسم رو خدا اثبات نکرده. چهار قسم دیگر رو اقوال مختلف لایق خدا دونستن، گروهی اون رو، گروهی اون رو تا آخر. فل اول تقدست اسماء او از سادس و زو روایتین. غالبا این چنین بوده که وقتی خدا رو نام می بردند به مناسبت بحثشون خدا رو تمجید می کردند. مثلا در جایی میخواستن بگن که مثلا خدا رو در یه بحثی که مربوط به رحمت بود میخواستن تمجید کنند، اسم خدا رو که میبردن فسرش از ماده رحمت یه اسم میابردن که تمجید خدا باشه، مثلا رحمان، رحیم، این چیزا. اینجا ایشون در اسم فاعل، فاعلم اسمی از اسماء الهیه، حالا یا در لسان شریعت رسیده این اسم، یا اگرم نرسیده و ما توقیفی نیستیم خودمون اسم بر خدا میذاریم که فاعل هست. اگه توقیفی نباشیم، اگه توقیفی باشیم اجازه نداریم اسم بذاریم، ولی اگه توقیفی نباشیم اجازه اسم داریم. حالا در حسد فاعل یا ما اسم بشیم، مثلا در شریعت هست، در شریعت ظاهرن هست. ایشون چون بحثش در فاعله و فاعلم اسمی از اسماءه، میگه تقدست اسماءه، یعنی وقتی میخواد بعد از ذکر خداوند تمجید کنه خدا رو از کلمه اسماء استفاده میکنه که با فاعل مناسبت داشته باشه. غالبا اینطوری دقت کرده باشین میبینید علما مقید بودن که چه تمجیدی برای خدا بیارن، تمجیدی که میآوردن مناسب بحثشون بود. یه جا که دیگه مناسب بحث پیدا نمی شدن تمجیدشون مثلا تعالی بود، تقدس بود، عزوجل بود، یه کلی می آوردن. حالا اینجاشون میگه تقدس هد اسماء او، چون بحثش در اسم خداست و اونم اسم فاعلی، اسم فاعل، لذا گفته تقدس هد اسماء او از جمله همین اسم که فاعلون باشه. فاعلون
تجلی بودن
خدا، ولی
فاعل بودن
اسمه، اما فاعل به تجلی نه، حال تجلی و عنایتی ناش نه، ولی فاعل خداوند اسمش فاعل دیگه. عرض کردم اگه در لسان شریعت نیامده باشه اون کسانی که اسما رو توقیفی نمیدونن بر خود اطلاق فاعل میکنه.
کسی
هست
قبول نداشته باشه که اسما توقیفی نیستن؟ همه هم بودن اسما توقیفی هم
نه، تفسیرش اختلاف، خیلی توقیفی نمیدونن اسما، خیلی اسمای توقیفی نمیدن و خدا اطلاق اسمایی میکنن که همین کلمه واجب در کجا روایت آمده؟ واجب تعالی کدوم روایت آمده؟ اینا فارابی وضع کرد، همه فلاسفه بعدم پیروی کردن، در حالی که اگه توقیفی بودن هیچ وقت اجازه نمیدن کلمه واجب در روایت نمیده. اگه در این حال اسم شده بر خوده، چقدر اسم رایجی هم شده، فلاسفه همه تعبیر میکنه. بعد از فارابی یواش یواش دیگه رایج شد، زمان ابن سینا منوز کاملا رایج نبود. میگفت فل اول الواجب، هم کلمه اولی میابود هم واجب میابود. بعد در زمان صدر دیگه واجب تنها میامد، یعنی رایج شده بود. پس اینطور نیست که همه اسما توقیفی بدونه، بعضی هم غیر توقیفی میدونه. بله عزم میکنه، من خودم به نظرم بود منتها چون به حافظم تکیه ندارم خیلی سریع نگفتم، ولی فاعل در جز اسماء الهیه در جوشن کبیر آمده. بله
من درشتی
بیه کنم فاعل دیگه، حالا فاعل بشه من خود فاعل دیگه، فاعل مگه معنای دوم داره؟ فعالی هم بیشتر نداره، مطابق به تجلی بودن و به عنایه بودن اینا تفاوت داره. ولی خدا فاعل مسلم فاعله، فاعل بودنش حتفی نیست، اسم فاعل داشتنش هم چی؟ خب الان دیدیم توی چیز توی عدیه هست. فعل اول تالا از سادس و زور بایه، سادس از اقسام فاعل، اونم اقسام انده تعدید، نه اقسام انده شرح و توضیح. اقسام انده شرح و توضیح فاعل به تجلی ملاحظه کنید، انده شرح و توضیح هفتمی بود، اما وقتی ما میشمردیم تو شعر انده تعدید، یعنی در وقت در اونجا که شمرده میشد ششمی بود. حالا این چی که ما میگیم فاعل لایق خداوند شیشومیست، منظورمون همون شیشومی در وقتی شمردنی. بعد میگه و اول فاعل به تجلی، و اول فاعل به تجلی، که بازم احتیاط میکنه شیشومی رو تصریح میکنه که یه وقتی فکر نکنیم، یه وقتی فکر نکنیم، اشتباه نکنیم، تطبیقش نکنیم برای فاعلی تیکر. زوربایت من از صوفیه، این با قید من از صوفیه بیان کرد که مراد از روایت نقله، از صوفیه نقل شده. او سوسقایت للعقل به ما حیات المعرفه، یا ساقی عقل است. این سقایت مستره، زو سقایت یعنی ساقی، صاحب سقایت یعنی ساقی عقل است به آب حیات معرفه، آب حیاتی که عبارت از معرفته. این زو روایت من از صوفیه داره نقل قول میکنه، اما زو سقایت در عقل به ما حیات داره بیان میکنه که منم طرفدار همین قولم. این قول است که عقل رو سیراب میکند، این قول است، این داره تمجید میکنه از این قول. پس با زو روایت اشاره میکنه که این قول از صوفیه نقل شده، با سوسقایت اشاره میکنه که منتخب خود منم هست. قال فل خاموس میخواد بیان کنه که روایت دو معنا داره. نه، روایت چند معنا داره؟ این دو معنی که ما گفتیم در ضمن اون چند معنا هست، پس ما معنی از خودمون در نیاوردیم، به تبع لغت بیان کردیم این لفظ آوردیم. قال فل خاموس روال حدیث سیغه مازی، یروی روایتن ترواه و اینا، همه به معنن، همه یک معنا داره. هو راویتون، هو اشاره به اسم در لغت، اشاره به اسم فاعل یا صفت مشبه هست یا شاید هم مبالغه هم شامل بشه، ولی غالبا هو به اسم فاعله. هوه اسم فاعل، زاکه اسم مفعوله. تو لغت وقتی میگن هوه یعنی اسم فاعل، زاکه یعنی اسم مفعول. و هوه راویتون یعنی اسم فاعلش راویه است که برای مبالغه میاد. این یه معنا بود. که روایت به معنی نقل باشه، معنی دوم ول حبله، یعنی ول حبلت ول حدیثه، روال حدیث یعنی نقل، نقل کرد، روال حبل یعنی فتلهو، یعنی بافت، فتیله کرد ریسمان رو، فرتوا اون ریسمان هم قبول کرد که فتیله شود، این شد دوتا روا علا اهلی. تمام اینا روایی که اول آورده تکرارش دارم میکنن، اون روال حدیث گفت، بعد قبل از حب من روا رو تکرار کردم گفتم روال حب، حالا معنی سوم و روا علا اهلی و لهم، یعنی چه روا تعلق بگیره به علا اهلی، چه تعلق بگیره لاهلی، فرق نمی کنه لام باشی یا علا، عطا هم بالما یعنی آب برشون آورد، روا علا اهلی یا روا لاهلی یعنی آب برشون آورد، و علا ره یعنی روا علا ره.
تاش
تای مبالغه است یا خودش شاید صیغه‌ش هم بتونیم بگیم مبالغه است، البته چیزی نگفته ایشون، گفته لل مبالغه، حالا شاید تاش مال مبالغه، بالاخره کل راویه مبالغه رو افاده میکنه، حالا یا به وسیله تا یا شاید هم بتونیم بگیم به وسیله صیغه، ولی خب بله تاش تای مبالغه است، شاید مثلا لل مبالغه صفت باشه برای تای راویه، نه صفت باشه برای کل راویه، اگه صفت باشه برای تای راویه میگه راویه لل مبالغه، یعنی تا اول مبالغه، الان این که تا برای مبالغه است که روشنه، خود راویه را مانو شد بعضی بتونن بگن برای مبالغه است. خب و علی ره یعنی و روا علی ره، میگه این زاد رو این قضا رو بر رهل بست، رهل یعنی اون مرکبی که برش توشه رو بار میکنن در مسافرت، روا علی الرحل یعنی شده علی الرحل، یعنی شده علی البعیر، بعیر همون معنی رحله، البته همه جا رحل به معنی بعیر شد نباشه، ولی چون در بین عرب رحل بعیر بوده رحل و بعیر معنی شده، احتمال هم در اصلا رحل بعیر باشه، یعنی شطوری که در مسافرت برای هم لذاتی توشه آورده میشه اون روش میگن رحل. پس روا در اینجا به معنی شده هو یعنی محکم کرد، روا علالن این شده هو لعلای از خود بارو محکم کرد تا نیفته. آخرین معنا و روا القوم یعنی استقاله هم براشون طلب آب کرد، جستجو کرد، به جستجوی آب رفت، بهش میگن روا القوم. خب این روا توجه شد در همه این موارد به کار رفت و معانی مختلف داشت، دو تا معناش مناسب بحث ماست، یکی معنای مربوط به آب، یکی هم مربوط به نقل. پس زو روایتون رو دو جور میتونید معنا کنید، هم زو نقله هم زو سقایته، این تا تموم شد. و ظاهر من کلام قاموس یعنی فیروز آبادی در قاموس این است که روایت مصدر مشترک بین کله، یعنی چند تا معنا ذکر کردیم، روایت مشترک بین همه است. خب اگه مشترک لفظی بین همه است، پس میتونه این دو معنایی که ما گفتیم افاده کند و ما این دو معنایی که افاده کرده است اراده میکنیم. این تموم شد. حالا قول مشهور میخوان نقل کنه، تا حالا قول صوفیه رو گفت که اونها خدا رو فاعل به تجلی میدونن، مشهور خدا رو فاعل به عنایت میدونن نسبت به موجودات خارجی، فاعل به رضا میدونن نسبت به صبر مرتسمه اونها، مشا قالب تفصیلی، یعنی موجودات خارجی رو که همین اعیان خارجی هن ملاحظه میکنه، اینو خلق مخلوق خدا میدونه، صبر مرتسمه رو مخلوق خدا میدونه، هر دو رو فعل خدا میدونه، منطور صبر مرتسمه رو میگه فعل مرتسم، اون مخلوقات دیگر رو میگه فعل مباین، هر دو رو فعل میدونه. خب اگه هر دو فعلن، خدا فاعل است نسبت به هر دو، نسبت به صور چه نوع فاعلیتی داره، نسبت به موجودات خارجی چه نوع فاعلیت داره. مشا تفصیل میده، میگه نسبت به موجودات خارجی فاعل بالعنایه است، نسبت به صور فاعل به رضا است. چرا؟ چون خود صبر علمند، خود صبر مرتسم علمند، نه خدای علم سابقی به اونها دارد، خود صبر علمند. پس علم بودن با فعل بودن یکیه. در فعل برزم همین بود دیگه، علم و فعل یکی بود، علم با فعل بود، سابقه بر فعل نبود. وقت علم به ذات که منشأ فعل می شد اون قبل بود، اون قبل بود. در اینجا علم به ذات منشأ این صبر شده. چون علم به ذات منشأ صبر شده، پس این صبر، پس علم، پس این صبر میشن خدا نسبت به این صبر میشه فاعل برزا. یعنی هم علم تفصیلی به این صبر مع صبر بوده، هم علم اجمالی به این صبر که علم به ذات هست قبل از صبر بوده. این دو تا قید ما در فاعل برزا داشتیم. حالا مشا هم چون نسبت به خداوند با این صبر این دو تا قید رو ملاحظه می کنند، گفتن خدا نسبت به این صبر میشه فاعل برزا. اما نسبت به موجودات میشه فاعل برعنایه. فاعل برعنایه چی بود؟ فاعل برعنایه فاعلی بود که علمش زائد بر ذاتش باشه. خب صبر مرتسم زائد بر ذات، این علمم سابق بر فعلش باشه. خب صبر مرتسم قبل از اعیان خارجیه. و این علم سابق هم فاعل باشه، احتیاج به ضمیم اراده نباشه. خود علم، علم فعلی باشه و سازنده خارجی باشه. خب صبر مرتسم هم همینطور، علم فعلی خدا و سازنده موجودات خارجی. تمام قیود جمعه، قیود برای فاعل برعنایه شده. خداوند نسبت به این اشیاء خارجی فاعل برعنایه است. پس نسبت به صبر که یکی از دو فعل اوست فاعل برعنایه، نسبت به موجودات خارجی که فعل دیگر اوست فاعل برعنایته. پس مشا تفصیل دادن خدا رو دو جور فاعل قرار دادن، یکی نسبت به صبر که فعل مرتسمه، یکی هم نسبت به موجودات خارجی که فعل مباینه. و هو یعنی اول تعالی لد المشا فاعل برعنایه است، لأنه زیرا مشا قائلونن به علم سابق علل ایجاد، و عنایت هم علم سابق علل ایجاد. المنشأ له زمیر لهو به ایجاد میگه، علمی که منشأ ایجاده. منشأ نخونید، منشأ یعنی موجد، منشأ الله یعنی موجد ایجاد. موجد ایجاد تکراره، ولی منشأ ایجاد نداره. بله، علم سابق علل ایجاد که هم سابق بر ایجاده، هم علم فعلی است که منشأ ایجاده و زائد بر ذات خدا هم هست. پس تمام قیود فاعل برعنایه جمعه با هوت صبر و مرتسمه. هو یعنی این علم سابق که منشأ ایجاده، صبر و مرتسمه است. و هوت صبر و مرتسمه التي هي على رأيهم عوارض ذات المقدسه، صبر و مرتسمه که به رأی اونها عوارض ذات مقدسه است. پس عارض هست، زائد بر ذات هست این یک قید، منشأ هست این دو قید، سابق هست این سه قید. سه قید و حتی همسه رو در عبارت مرحوم سبزوهی جمع شده. لیکن نهو تعالی، ببینید منشأ داره تفصیل میده، خدا رو فاعل برعنایت میدونه نسبت به اشیاء خارجی، لیکن همین خدا نسبت به صبر فاعل برعنایت. لیکن نهو تعالی اندهو یعنی اندل منشأ نسبت به صبر علمیه در حالی که اون صبر علمیه عوارضند فاعل به رضاست. این چی شد؟ لکنهو ضمیر که به خدا برمیگرده اسم لکنه، فاعلون به رضا خبر لکنه. و یه جور دیگه میتونید بگید لکنه او، اون ضمیر اسمه، لسوبرن فاعلون به رضا مجموعا خبره، وقت لسوبر خبر مقدم میشه، فاعلون به رضا مبتدای مؤخر میشه، مجموع میشه خبر برای لکن. این بهتره. خب دقت کنید در شعر فاعلون به رضا نیمده، چطور ما اینو خبر قرارش میدیم برای لکن نه، یا چطور خبر قرارش میدیم برای لسوبر؟ در شعر که نیمده، چطور خبر قرارش میدیم؟ برید در صفحه بعد، کتاب من صفحه بعد خطه بشمره، یک دو سه چهار پنج خطه بعد بیاید. فاعلون به رضا، فاعلون به رضا که فاعلون تو شعر آمده، به رضا جز شعره. این فاعلون به رضا هم مربوط هست به لکنه و اندهان که مربوط مشاعه، هم اندل اشراقیه لکلن فاعلون به رضا مربوط به اندل اشراقیه، هم مربوط به اندل اشراقیه هم مربوط به اندهمه. لذا تو عبارت که پنج خط بعد میاد نگاه کنید، میگه هازا متعلقون به ظرفین، ظرفین یعنی اندل اشراقی یک ظرف، اندهم که زمیش به مشابه میگه دوتا ظرف. این فاعلون به رضا مربوط به هر دوست، مربوط به ظرف، مربوط به هر دو ظرفی علا سبیل تناسب که حالا بعدا اینچالا میرسیم. پس این فاعلون به رضا که اونجا ذکر میشه اینجا هم با ذکر بشه. بنابراین این که الان در اندهم فاعلون به رضا رو مصنف آورده، این فاعلون به رضاییست که تقدیر گرفته شده، که نکه علا سبیل تناسب بوده، عمل رو داده به اون دومی اندل اشراقی، برای اولی که اندهمه یه فاعلون به رضا تقدیر گرفته. پس این فاعلون به رضایی که الان توش شرح آمده تقریبا میشه گفت همون فاعلون به رضاییست که تو متن آمده. پس عیبی نداره که خبر تو شرح آمده یا مبتدای مؤخر تو شرح آمده. روشن مطلب. لکنه تعالی انده یعنی این در مشا نسبت به صور علمیه در حالی که عوارضند فاعل به رضاست. این در حالی که عوارضن بعد چی میگه؟ حالا درست شعرشو تموم کرده، ولی فقط منظورش تموم کردن شعر نبوده. عوارضن بعد چی میگه؟ برای این که بیان کنه اینا فعلا عوارضن، یعنی زاده بر ذاتن. اگه در زاده بر ذاتن، نه جز ذاتن نه این ذات، اگر جز ذات نیستن این ذات نیستن، حتما فعلا. میخواد بیان کنه که اینا فعلا و خدا فاعل اینهاست. چمونه فاعل ایناست؟ نسبت به اینها فاعل به رضاست. میخواد بیان کنه فعل بودن اینا رو، چون اگه این ذات باشن که فعل نیستن، جز ذات هم باشن که فعل نیستن، اگه زائده بر ذات باشن عوارض باشن وقت میشن فعل. پس خداوند نسبت به این فعل، حالا لسوبرن عوارضا یعنی نسبت به این فعل فاعل به رضاست. من به جای لسوبرن عوارضا فعل گذاشتم، خداوند نسبت به این فعل فاعل به رضا است. کدوم فعل؟ فعل مرتسم که همین صورت عوارضا رو ایشون میگه الفش لیل اطلاق است، یعنی الفش الف اشباییه، فتحه رو اشبا کردیم. خود عوارض مفتوحه، چون حاله دیگه، حالا یا حاله یا تمیزه، هر چی حسابش میکنیم مفتوحه. فاعلون به رضا هست شده مبتدا و مؤخر است برای صبر. بله
صفت هم میشه،
اصلا میتونید اندهم رو خبر مقدم بگیرید، فاعلون به رضا رو مبتدا و مؤخر. ولی اولی بهتر بود که لسوبرن فاعلون به رضا صبر بشه خبر مقدم، و فارون به رضا میشه مبتدا مخبر. الان این حال مطلب روشنی ترکیبش هستی هست
این
اول زن ترکیبم درست گفتن بله؟
اول زن حال معنا کرد حال معنا کرد درست دیگه اول زن
بله اول زا بله دیگه
چرا عبده بجون اطلاق باشه؟
نه اول زن من اول زن من نشده عوارزه من نشده بله؟
این عوارزه تنوین داره به خاطر اون سوال
من کتاب شما تنوین داره؟
تنوینشون هم تنوین داره
نه کتاب من تنوین نداره عوارزه نوشته
اصلا دوشتگوش اشتباه چه
بله اصلا خود شعر همین اندهم لسو برین عوارزه و این دل اشراقی لکلم به رضا
ما هم تو شعر هم تو مد چی
تنوین گذاشته اصلا تنوین میگیره عبارز غیر منصرف نیست غیر منصرف تنوین نمیگیره بله
اولا که غیر منصرفه خودش داره میگه علف اطلاق داره
بله خودش میگه علف اطلاق داره معلومه تنوین نیست خودش میگه الف الف لیل اطلاقه خودشون الف گرفته نه تنوین اولالو تنوین گذاشته ظاهرا درست نذاشته چرا فاعل به رضاست چرا خدا نسبت به صبر فاعل به رضاست به این دلیل عبارت توجه کنید لأن العلم بزال کلفل زال کلفل یعنی صبر مرتسمه علم بزال کلفل یعنی صبر خودش هم میگه عن صبر اینهو یعنی این فعل ضمیر اینو بند به فعل علم به این فعل این خود فعله یعنی علم مع الفعله علمی هم که مع الفعل باشه فاعلش رو فاعل به رضا میکند چنانچه خوبی خب پس اندل مشا فعل خداوند نسبت به فعل مرتسم فاعل به رضاست اما این در اشراق لکلن فاعل به رضاست این در اشراق لکلن فاعل به رضاست تفصیل دیگه نیست مشا گفتن نسبت به صور فاعل به رضاست نسبت به موجودات خارجی فاعل به عنایه است ولی اشراق میگن نسبت به صور و موجودات خارجی نسبت به هر دو فاعل به رضاست خب صور مگه اشراق صور قائله اشراق که صور قائل نیست اشراق صور مستقله به نام مسل افلاطونی قائله صور مرتسم قائل نیست او هم معتقده به موجودات خارجی و صور مستقله مشا هم قائلن به موجودات خارجی و صور مرتسمه مشا در موجودات خارجی قائل به عنایتن در صور مرتسم قائل به رضان اشراق در هر دو چه در موجودات خارجی در چه در صور مستقله قائل است به رضا پس اندل اشراقی لکلن به رضا پیش شیخ اشراق خداوند نسبت به کل موجودات چه موجودات خارجی چه موجودات صوری یا سوری نسبت به همه خدا فاعل به رضا است ولی چرا اینجا نقل نشدیم ایشون موصل افلاطونی قائله فقط اینجا یه اشکال میشه و اونی که کلی که در عبارت مرحوم حاجی آمده اشاره است به اون صبری که تو مبنای مشا ذکر کرد و به موجودات خارجی که در کلام مشا مطوی بود اشاره به هر دو داره صبری که در کلام مشا بود عوارض بود صبری که شیخ اشرامی جوهره عوارض نیست مسئله افلاطونی جوهرن عوارض نیستن چرا شما تعبیر به صوری کردید و اون صور رو به عنوان عوارض معرفی کردید این صور که به عنوان عوارض معرفی میشه دیگه شامل صوری که شیخ اشراقی قائل نمیشه شیخ اشراف تو صحبت رایلی که عوارض نیستن، ایشون میگه من اگه تعبیر به عوارض کردم به خاطر مشابهته، به خاطر این که صحبتی که اشراق قائله مشابه صحبتیست که مشا قائلن، منتها در عارض بودن فرق دارن، یکی جوهره یکی عارضه، ولی در اصل صبر بودن، اونم صبر علمیه، هر دو صبر علمه، در این مشارک همه، چون مشارکن مشابهن، من همونطور که اون جا را آرز گرفتم اینجا را آرز گرفتم. پس آرز گرفتن مسئول افلاطونیه به خاطر این است که مسئول افلاطونی اولا صورت انسان یا صورت علمیه، صبر مرتسمه هم اولا صورت انسان یا صبر علمیه، از این جهت به هم مشابهت دارن، به خاطر این مشابهت اونو من آرز گرفتم، اینم آرز گرفتم، ولی اینا عراض نیستن، اینا جوهره روشن مدل. و این در اشراقی لکلن به رضا، یعنی این در اشراقی خداوند نسبت، لام رو من نسبت میگیرم، این در اشراقی خداوند نسبت به کل موجودات به رضا، یعنی فعال به رضا است دیگه، تفصیلی که مشا گفتن پیش اشراق نیست، اشراق به طور مطلق حکم میکنه که خدا فعال به رضاست، لکلن معنا میکنه، لکل فعلن، هر فعلی چه فعل علمی باشد مثل مسئول افلاطونی، چه فعل خارجی باشد مثل عیان خارجی، نسبت به همه خداوند فعال به رضاست، لکل فعلن. اون بله فعل دو جور معنا میکنه، ایل کل فعل من الموجودات الخارجیه که فعل در نظر اشراق فقط موجودات خارجی باشه، مسئول افلاطون کار نداریم، در ابتدا اینطوری معنا میکنه، کل رو عبارت از موجودات خارجی میگیره، به مسئول افلاطون کار نداریم. بعد در معنای دوم فعل رو عبارت از موجودات خارجی به علاوه مسئول افلاطونی میگیره، دوبار فعل رو حاجی معنا میکنه، میگه فعلی که اشراقی خدا رو فاعل اون فعل میداند در یک معنا عبارت است از موجودات خارجی، در یک معنا عبارت است از موجودات خارجی به علاوه مسئول، که من این معنی دومشو گفتم، من اول دیگه نگفتم از خارجی، از لکل فعلن من الموجودات بیانه، بیان فعل لکل فعل، که این فعل عبارت است از موجودات خارجی، دیگه اسم مسئول نمیاره، از الکل، چرا فعل و عبارت از موجودات خارجی گرفتی؟ از الکل اندهو هازهی، زیرا کل اندهو یعنی اندل اشراقی، هازهی یعنی موجودات خارجی است، فعل پیش اشراق همون موجودات خارجی است، کل پیش اشراق همون موجودات خارجی است، پس ما هم کل معنی موجودات خارجی میگیم، این احتمال اول. احتمال دوم اول کل منها و من از صبر العلمیه، لکل منها یعنی من الموجودات خارجی، این منم باز بیانی است، لکلی که عبارت هست از موجودات خارجی به علاوه عبارت هست از صبر علمیه، کدام صبر علمیه؟ شیخ اشراق که صبر علمیه قائل نبود، میفهمن ال قائمه به ذواتها، نه صبر علمیه که قائم به ذات خداند و مرتسم در ذاتند، صبر علمیه که قائم به ذات خودشونه، یعنی مستقلند، ان المسل نوریه، منظورم از صبر علمیه که قائم به ذاتشونه مسل نوریه است، که شیخ اشراق به مسل نوریه اعتقاد داره و اصرارم داره، علاوه بر این مسل معلقه رو هم گفتن که قائل، خیلی تصریح نداره، این مسئول معلقه هم گفتن ایشون خواهد، مسئول نوریه هم قائله، مسئول معلقه هم قائله، مسئول نوریه با مسئول معلقه دو تا فرق داره، مسئول معلقه رو صدرا قائله و قطب شیرازی که شارع حکمت الاشراق اونم قائله، و چون شیخ اشراق و چون قطب شیرازی شاگرد خواجه بوده احتمال داده میشه که خواجم قائله، که اصلا شرح حکمت الاشراق رو میگن تقریر درس خواجه بوده که قطب شیرازی نوشته، و بنابراین آنچه توی شرح حکمت الاشراق از قلم قطب شیرازی است محتمله که به خواجه نسبت داده بشه. خب حالا کار نداریم چی قائله، فرق است بین مثل نوریه که بهش مثل افلاطونی هم میگن و مثل معلقه. مثل نوریه اولا مجرد تامند چون جزء عقولند، ولی مثل معلقه تجرد برزخی دارن، تجرد تام ندارن، مثل قوه خیال ما هستند که قوه خیال ما تجرد برزخی داره، تجرد تام نداره، عقل ما تجرد تام داره. مثل نوریه از جمله عقول هم منتها عقول عرضی هم نه عقول طولی، به مثل نوریه عقول عرضی هم میگن، عقول عرضی هم نه عقول طولی، ولی در زمره عقول هم اصلا در عالم عقل هم. چطور به وجود میان؟ شیخ اشراق بیان میکنه چطور به وجود میان، چون مورد بحث ما نیست من کارش ندارم، ولی جز عقول هم پس تجرد تام دارن، در حالی که مثل معلقه موجودات عالم مثال هم نه موجودات عالم عقل، و تجربتشون تجربت برزخیه. تجربت برزخی یعنی واسطه بین مجرد و مادی، نه ملحقش میکنیم به مادی نه ملحقش میکنیم به مجرد، وسط این دوتا قرارش میدیم، میشه مجرد برزخی، برزخ هم به من وسطه. این یه فرق، بله همه پایینه تنزل بالاییه، ما هم تنزل مصول نوری هستیم، مصول نوری اول عرضی هست، عقول عرضی همون ارباب انواع هست، ارباب انواع هم که باش آشنایید دیگه، رب و نوع انسان که کل انسان ها تنزل اونن، رب و نوع فرس کل فرس ها تنزل اونن، ارباب انواع مثل نوریه مثل افلاطونیه عقول عرضی هر چارتشون یکی هست، چند تا اسم دارن هر چارتشون یکی هست. چیخ
ارشادی که آنم مثال قابل داره باید اینا قابل داشته باشه دیگه، تا به آنم
حالا عالم مثال هم شیخ اشراق قبول داره، مثل معلقه رو ولی مثل معلقه رو باید قبول داشته باشه. حالا من شاید من اشتباه گفتم، افلاطون شک دارن که مثل معلقه رو قبول داره یا نه، شاید بالاخره تو مثل معلقه یه انقلتی هست، حالا من یادم الان شک کردم که مال انقلتش مال شیخ اشراقه یا مال افلاطونه یا مال کسی هست، حالا بگذاریم این خیلی مهم نیست، قائل چی هست کار نداریم، فعلا مسئله معلقه رو داریم توضیح میدیم. پس مسئله معلقه با مسئله نوریه این فرق دارن که مسئله نوریه مجرد تامه، مسئله معلقه که یکی از موجودات عالم مثال مجرد برزخیه. فرق دوم میشه مسئله نوریه برای هر نوعی یه دونه است، یعنی یه رب و نوع برای کل انسان ها داریم، اما مسئله معلقه برای هر شخصی از نوع یه دونه است، یعنی این زهده تنها یه مسئله معلق داره، عمل تنها یه مسئله معلق دیگه داره، یعنی تو عالم مثال که برید زید و عمر و بشر و خالد و همه رو جدا جدا میبینید، اونتا به وجود مثالی موجودن، اینا میشن مسئله معلقه. پس مسئله معلقه برای هر فردی از نوع وجود دارد، ولی مسئله نوریه برای کل نوع یه فرد وجود، این دو تا فرق بینشون هست. هر دوشون هم موجوده علمی هست، اون که عقله که اصلا ذاتش عقله، ذاتش عقل علمه، موجود عالم ملکوت یا موجود عالم جبروت بالاتر از ملکوت، این مثال معلق هم موجودات ملکوتی هست، اینا هم علم هست، هر دوشون علم. وجود علمی دارند. اون صدر و موجودات عالم عقل و چه عقول طولیه چه عقول عرضیه عالم قضا میدونه، موجودات عالم مثال رو عالم قدر علمی میدونه، قدر علمی موجودات این عالم رو که ما هستیم عالم قدر عینی میتونه، عالم قضا عالم عقله، عالم قدر علمی مثال، عالم قدر عینی ما هستیم. عقل و لوحه، عقل و نفس، و نفس و لوحه محفوظ میگیره به خاطر ارتباطی که با عقل داره. عالم قدر علمی رو که عالم مثال لوحه محفوظ اثبات میگیره، عالم قدر عینی رو هم همین عالم شهود میگیره و معتقده که اینا معلوم نیستند و شیخ اشاق اشتباه کرده اینا رو معلوم گرفته. صور علمی اینها معلوم هست، اینا خودشون معلوم نیستند، نه به خاطر اینکه خدا علم به اینها نداره، اینا قابل نیستند که علم باشند. چرا؟ چون تاریکند، چون مادند. حالا این حرفش چیه؟ بالاخره با شیخ اشاق در این مسئله اختلاف داره. اینا یه چیزایی بود که من از خارج عرض کردم، احتیاج به توضیح بیشتر از اینم نداریم. بله؟
اعتقاد شیخ اشاق بود
کدوم؟ نه اینی که عرض کردم اعتقاد صدرا بود، عالم قضا بود.
شیخ اشاق میگه علم به عالم طبیعت ممکن نیست، علم به عالم انسان ممکن.
نه، شیخ اشاق میگه خداوند علم دارد به عالم طبیعت، وجود علم خدا همون وجود عالم طبیعت. صدرا اون قبول نمی کنه. صدرا میگه به صورت، به بالاخره معلوم باید اینو تجرد داشته باشه، مادیت نباشه. حالا عبارت توجه کنیم، اول کل منها و من از صبر العلمیت القائمت به ذواتها. یعنی کل رو اینطوری معنا میکنه، عبارت هست از موجودات خارجی و از صبر علمیه که قائم به خودشونند، نه قائم به اللهن. مشا گفت صور مرتسم قائم به اللهن، این میگه صور علمیه قائم به خودشونن مستقلن. بعد مرحوم سبزایی تفسیر میکنه این صور علمیه قائم به خودشون عبارتن از مصور نوریه. بعد اشکال میشه، چرا شما اینا رو عبارز نمیدید؟ گفتید صوری که عبارزند، در وقتی که بیان میکردید مبنای مشا رو قید عبارز بودید. این صوری که عبارت از مصول و نوره، اینا که جواهرن عراض نیستن، چرا اینا رو شما عراض گفتید؟ و کونه و عوارز هینه ازن، کونه این صور عوارز هینه ازن، هینه ازن یعنی هینه که قائم به ذواتند. اگر قائم به ذات خدا بودن عوارز بودنشون روشن بود، اما قائم به ذات خودشونن، چون قائم به ذات خودشونن دیگه نمیتونن عوارز باشن، باید جوهر باشن. ایشون میگه هینه ازن، اینه در این هنگامی که قائم به ذاتند عارض بودنشون به این صورت مشاکلتن لقول خصمه. به خاطر این بود که خصم اشراق که مشاع است قائل به عوارض بودن این صور بود، اشراق هم از باب مشاکله قائل میشه به این که این صور عرازن. واقعا میخواد نگاه کنه این صور جواهرن، با مشاکله میخواد نگاه کنه این صور عرازن. چرا؟ چون این صور که مسلند با اون صور مرتسمه از جهت صورت بودن مشاکلند، از جهت علمی بودن هم مشاکلند. چون از این دو جهت مشاکلند، گفته میشه از جهت عرض بودن هم مشاکل قرارشون بدیم. او تسمیتن بسم لازم هل انتظایی اعنل اسم اعنل علم المستری. عوارض نامیدیم ایشون به خاطر این مشاکله که دوزی دادیم. احتمال دیگه است عوارض نامیدیم ایشون از باب این که شما از این صور علمیه میتوانید انتظار کنید علم را، عالمیت رو، که علم و عالمیت عارضند. اون امر انتزاعی عارضه، این منتزع اون منه را که همین مسلند به نام اون امر انتزاعی نامیدیم. یعنی وصفی که برای اون امر انتزاعی بود، یعنی عارضیت رو، اونو به این منتزع اون منی که مسله دادیم. پس مسل چون وجودای علمی دارن ازشون علم انتزاع میشه یا عالمیت انتزاع میشه. این امر منتزع که علم یا عالمیت عرضه، بالاخره علم کیفه دیگه، عرضه. اون وقت ما این مسل رو که جواهرن به اسم اون امری که ازشون انتظام میکنیم، یعنی علم، به خاطر اون امر انتظایی عرض نامیدیم. پس یا عرض نامیدنشون، عرض نامیدن این مسل به خاطر مشاکلت با اون صبریست که مشا عرض میدونن، یا عرض نامیدنشون به خاطر اینی که اینها منشأ انتظاء عرضن، منشأ انتظاء علمن، منشأ انتظاء عالمیتن. چون اون امر منتزع عرض گفته میشد، اینها رو هم تسمیه کردیم به نام اون امر منتزعیشون. او تسمیتن یعنی عارض نامیدن این مسل نوریه به این جهت است که نامیدیم این مسل را به اسم لازمشون، لازم انتظاییشون. لازم انتظاییشون چی بود؟ علم مستری یا عالمیت یا علم. این دوتا عرض بودن، چه علم چه عالمیت عرض بود. ما اسم این عرض رو که لازم این صبر بود بر خود این صبر نهادیم و این صبر رو عرض دانستیم.
خدا عالم است یا
خود اینها؟ خود اینها علمند، خود اینها علمند، اصلا وجود علمی دارن. بله خدا عالم است به جای خود. بعضی حتی معتقدن، افلاطون معتقده که اصلا علم خدا به معده همین صبره، همین صبره. اینا وجود علمی دارن. و بعد اعتراض میشه که این صبرم که فعل خدان علم به اینها، اگه فعل خدان پس علم سابق میخواند، علم سابق میخواد. افلاطون جواب میده نه خود اینا علمن، دیگه علم سابق نمیخواند. مشام همینو میگن، به مشام اعتراض میشه که صبر معتصم فعل خدان، هر فعلی باید اند علم صادر بشه، پس قبل از صبرم باید علم باشه. جواب میدن نه، قبل از صبر علم لازم نیست، خود صبر علمن. وقتی خود صبر علمن دیگه علم سابق نمیخواند. پس مسئول افلاطونی خودشون علمن، لذا ازشون علم و یا عالمیت انتظار میکنه. بله علم خدام هستن، در اینی که علم خدام ذاتشون هم علمه.
علم اجمالی تو ذات
رو، علم اجمالی تو ذات یه بحث دیگه است. اون علم اجمالی، علم خداوند علم به ذات داره، علم به ذاتش هم علم اجمالی و معدس، یه بحث دیگه است. اینایی که ما داریم میگیم که شیخ اشراق میگه علم، شیخ اشراق میگه که اون علم تفصیلی همراه فعل. افلاطون میگه این مثل افلاطونیه، اون مرشا میگن صبر متصف. اینا همه علمای تفصیلی هستند، اینا همه علمای تفصیلی به ما هستند. در علم تفصیلی با هم اختلاف دارند، ولی علم به ذات همه قائلند. علم به ذات اجمالی هست، علم اجمالی است به ما هستند، اینا همه قائلند. پس علم به ذات رو قبول دارند، علم اجمالی به ما ادا که همون علم ذاته این هم قبول دارند. تمام اختلافشون در علم تفصیلی به ما هست. علم تفصیلی به ما ادا یا صور محتسم است، مثل افلاطونی است، یا همون علمی است که همراه با موجود خارجیه.
باقی
خب فقط اون آینش فرق میکنه، فقط آینش فرق میکنه. آینه که خدا توش نگاه میکنه، مشا میگه صبره، افلاطون میگه مسل.
افلاطون میشه فارغ العنایه؟
بله افلاطون مثل مشا میشه. بله ارسطو مسل افلاطون قبول نداشت، با استادش در مسل افلاطونی بحث داشت و قبول نمیشد، لذا مشا قبول نداشتن. به جای مسل افلاطونی صبر رو نشوند. علم واجب طلب اینطوری درست کرده، دیدن مسل افلاطونی باطله، صبر رو متصمه جوش گذاشتن. فاعلون به رضا، این فاعلون به رضا متعلق است به ظرفین علی تنازوش. اینو گفتم ظرفین کدوم بود؟ یکی اندهان بود که در توضیح مرام مشا آمد، یکی اندل اشراقی بود که در توضیح مرام اشراق آمد. اندل اشراقی و اندهان خدا فاعلون به رضا، نسبت به صبر اندل مشا این فاعل به رضاست، نسبت به کل اندل اشراقی فاعل به رضاست. روشنه مطلب؟ علی سبیل تنازع هم که میگه، چون نمیتونه فاعل به رضا رو مربوط به هر دو بکنه، دو تا عامل بر سر یه معمول داخل میشن، لذا ناچاره میگه علی سبیل تنازع به این صورت که این فاعلون به رضا رو برای یکی از این دو عامل قرار میدیم، برای عامل دیگه تقدیر میگیریم یه فاعلون به رضای دیگر رو. چشون کار کرد تو شعرش که مربوط به مشا بود، فاعلون به رضا رو آورد. بله؟
چرا عوارض رو مطرح کردیم تو نظریه مشا؟ عوارض رو نیاریم بگیم اندهام لکلن فاعلون به رضا.
این توضیح دادم چرا مشا؟ که میخواد بفهمونه که این صحبت فعلند، این صحبت زائد و ذات هند، این صحبت عین ذات و جزء ذات نیستن، بلکه عوارض هند یعنی فعلند. چون فعلا خدا نسبت به اونا فاعله، اگه عین ذات بودن یا جزء ذات بودن خدا نسبت به اونا فاعل نبود. چون عوارضن خارج ذاتن میشن فعل خدا و خدا نسبت به اونا فاعله، باید ببینیم چون فاعلی است. علت این که اینشون عوارضن رو آورده اینی که بفهمونه این صور فعلن.
عوارض
نسبت به نظریه اشراق هم داره توضیح میده که من عوارض رو آوردم به این دو جهت، به یک از این دو جهت. شما سوال میکنید، شما سوالتون اینه که چرا عوارضی که برای اشراق آورد داره سرایت میده به اینجا، که اصلا این سوال پیش بیاد که اشراق همین صور رو عوارض گرفته. اصلا عوارضن مخصوص باشه به کلام مشا، در اشراق اصلا ما عوارض رو نگردیم. شما اینو میفهمید؟ ببینید عبارت از اونجا که شروع شد گفت لصوری که عوارضند، بعد اومد گفت لکلن. لکلن یعنی چی؟ لکلن به تفسیر دوم شامل صور میشه. کدوم صور؟ همون صوری که عوارضند، چون تو شعرش که صور مثل افلاطون نگفته بود، همون صور گفته بود تو شعر، صور گفته بود، صور هم مقید بودن به عوارض. حالا کلی که میگه شامل همون صوری میشه که عوارض نامیده شدند، عوارض معرفی شدند. بنابراین ناچاره که در تفسیر دومی که برای کل میاره عوارض بودن صور هم ذکر کنه، چون تو شعرش اون صور رو که گفت درسته مربوط به مشا بود، ولی وقتی آمد اندل اشراقی خواست بگه گفت کل در تفسیر دوم صور رو داخل کرد. کدام صور رو؟ صوری که در شعر گفته بود صور عوارض بود، صوری بود که عوارض باشن. پس کل شامل صور عوارض میشه، و در حالی که مسلخون صور عوارض نیستن، صورن و جواهرن. ناچاره که ایشون بگه بنابر این تفسیر دومی که من برای کل کردم صور مرتسمه، صور نوریه داخل میشن در صوری که من در شعر قبل گفتم یا در مصرع قبل گفتم، و چون اون صوری که در مصرع قبل بود مقید شد به عوارض، توی این مصرع دوم هم صور مقید میشه به عوارض. وقت سوال میشه که مثل افلاطونی که عوارض نیستن چرا عوارض حساب شد؟ و جواب میده این دو جواب. خب تا اینجا ما سه تا مبنا رو ذکر کردیم، در هر مبنایی هم خدا به عنوان یه فاعلی معرفی شد، در مبنای صوفیه به فاعل فاعل به تجلی گفته شد، در مبنای مشا هم فاعل بلعنایه بود هم فاعل به رضا بود، در مبنای اشراق فاعل به رضا بود. حالا میخوام مبنای چهارم رو ملاحظه کنیم که مبنای متکلمینه. متکلمین خدا رو فاعل به قصد میدونه. یعنی چی؟ یعنی میگن خداوند فاعل است، علمش هم سابقه بر فعلشه، منتها اون علم فعلی نیست، نمیتونه فعل رو ایجاد کنه، باید اراده و قصد زمینه بشه، علم با قصد مجموعا فعل رو ایجاد کنه. ذات خدا عالمن و قاصدن فعل رو ایجاد کنه، و در چنین حالتی خدا فاعل بالقصد میشه. اونا معتقدن به این که خداوند فاعل بالقصده و متکلمون کالمعتزلی به دائن متعلق به کلمه قال است که بعدن میاد، قد قاله داری این به دائن متعلق بمونه. زیده صفت دائنه. ببینید عبارتش رو معنا میکنم، متکلم قائل شده به دایی که زائد بر ذات است. ببینید عبارتش رو معنا کردم، قد قاله رو آوردم جلو، به دائن زیده عقب بود، اینطور شد متکلم قد قاله به دائن زیده، قائل شده به دایی که اضافه بر ذات خداست. خب اینجا رو من معنا کردم به خاطر اینکه عبارت درست بشه، ولی معنا معنی خوبی نبود. این و متکلمان مبتداست، قد قال به دا دائن زیده خبر نیست. من خبر معنا کردم، گفتم متکلم قائل شده به دایه زاید، ولی این قد قال به دائن زیده میشه صفت. متکلمی که قائل است به دائن زیده، این متکلم لفعل الله قصدن قد قصد. توجه شدین چی شد؟ این نسبت به فعل خدا قصد را قصد کرده، یعنی فعل و فعل قصدی قصد کرده، دانسته فعل خدا را فعل قصدی دانسته و خدا را فاعل بالقصد قرار داده. متکلمی که به دایی زائد قائل شده، برای فعل خداوند قصد را قصد کرده، یعنی فعل را مقصود و خدا را فاعل بالقصد دانسته.
قصدن یعنی فاعل بالقصد.
بله، قصدن یعنی فاعل بالقصد. قصد یعنی متکلم این را قصد کرده، اراده کرده، خواسته. متکلم چنینی لفعل الله قصدن، برای فعل خدا قصد را قصد کرده، یعنی فعل خدا رو متصف به قصد قرار داده، گفته فعل مقصوده و خدا فاعل به قصده. حیث انه معلل بالاغراض زائد در رأیه، فعل خدا معلل است به اغراض زائده. این اغراض زائده همون داییه. فعل خدا معلل است به اغراض زائده. این فعل خود، این اغراض زائده همون داییه که گفتیم زائده بر ذاته. این متکلم به این متکلمی که دایی، چنین دایی قائل است، برای فعل خدا، این نسبت فعل خدا قصد را قصد کرده، یعنی فعل خدا را متصف به قصد کرده، گفته فعل خدا مقصوده، که اگر فعل خدا مقصود باشه خدا میشه فاعل بالقصد. این علا رأیهی متعلق به زائده نیست، نگید از زائده علا رأیهی، بلکه متعلق به اصل مطلبیه. علا رأیه به زمینش به معتزله برمیگرده، یعنی بنابر رأی متکلم معتزلی، فعل خدا معلل است به اغراض زائده. یعنی بعد از زائده یه ویرگول گذاشته بشه خوبه. کتاب شما داره ویرگول؟ نداره. حالا داره من شما ویرگول داشته بشه خوبه. بله؟ حالا برای اینکه علا رأی رو متعلق به زائده نگیرید، نگی زائده بر رأی خداوند، متعلق به هر چی میگیرید علا رأی، یعنی بنا بر رأی معتزلی. بنا بر رأی معتزلی فعل خدا معلل به اغراض زائده است. این دقت کنید، بنا بر نظر اشاعره فعل خدا اصلا معلل به اغراض نیست. بنابر نظر فیلسوف فعل خدا معلل به اغراض هست، ولی نه زائد بر ذات. فعل خدا معلل است به غرضی که اون غرض عین ذاته. فقط بنابر نظر معتزله است که میگه فعل خدا معلل به اغراض زائد است. این علا رأی رو به این آورد که علا رأی معتزله اینطوره، علا رأی اشاعره که اصلا فعل خدا معلل نیست، علا رأی فیلسوف معلل به اغراض هست ولی غرض زاده و ذات نیست، خود ذاته. به خدا بگیم چرا این همه آفریدی، اشاره میکنه به ذاتش، این جواده، جواد میآفرینه. چرا رو با ذات خودش بیان میکنه. به معتزله میگیم چرا خدا آفرید، میگه چون نفع ما رو در نظر داشت، چون مصلحت بود. یه چیزایی میگه که عین ذات خدا نیست، یه قرضای زائد میاره. فیلسوف میگیم، به فیلسوف میگیم خدا برای چی ما رو آفرید، میگه ذاتش جواد بود، ذاتش فیاض بود. از خورشید که نمیشه پرسید چرا نور میدی، ذاتش نوره. از خدا نمیشه گفت چرا فیض میدی، ذاتش فیاضه. ببینید فیلسوف قرض میگه خداوند که آفرید قرض داشت، ولی قرض ذاتش بود، خواست ذاتش رو ظاهر کنه، خواهد جود کلمش رو ظاهر کن. به متکلم معتزلی میگی چرا خدا آفرید؟ میگه بخاطر که مصلحت بود، بخاطر اینکه نفع منه در نظر داشت، بخاطر چی و چی؟ به اشعری میگه چرا آفرید؟ میگه چرا نداره، اصلا علت نمیگه.
علمش زاهده
من، این دای زاهد مال معتزله هست، لذا مصنفم گفت ما متکلمون کل معتزلی، متکلم که اختصاص به معتزلی نداره، ولی معتزلی رو معین کرد به خاطر اینکه این قائل به دایی زایده. اشعری اصلا قائل به دایی نیست، این قائل به دایی زایده و فیلسوف هم قائل به دایی زاید نیست، فقط همین معتزلی قائله.
خب چرا گفته
کل معتزلی؟ یعنی دیگه کاف باید بیاره دیگه، متکلم همه شون که معتزلی نیستن، بعضی هاشون معتزلی هم، میگه متکلمی که از قبیل معتزلیست، از قبیل معتزلی، یعنی فقط سنخ معتزله نه سنخ اشعره. دیگه الان بحث در علم نداریم، بحث در فعل داریم. فعل خدا پیش متکلم معتزلی فعل بالقصده، یعنی خدا فاعل بلغسی. حالا علم داره نداره، علمش سابق الهاق، اینا دیگه الان مورد بحث ما نیست، ما از علم بحث نکردیم، ما از فعل داریم بحث میکنیم. ولی متکلم متزلی قائل به علم برای خدا نیست، قائل به نیابته، اما ما در این عبارتش بحث علم نداشتیم. دایی زاید، دایی زاید رو متکلم متزلی قائله و میگه خداوند با همین دایی زاید فعل انجام میده و فعلش هم مقصوده، پس خدا میشه فعال بلخص. اصلا ما کار به علم نداریم که علم خدا حالا هست یا نیست، اگرم هست سابقه یا کنار فعله، این اصلا بس نشد. قصدن قد قصد، یعنی برای فعل خدا قصد را این معتزلی قصد کرده، یعنی فعل خدا رو مقلونه به قصد دیده، خدا را هم فعال بلخصد قرار داده. ای هوت تعالی اندمو فاعلن بالقصد، خداوند متعال اندل معتزلی فاعل بالقصده. این چهار تا مبنا بود که در این چهار مبنا هر کسی به خداوند یه فاعلیتی رو نسبت داد و مرحوم حاجی هم در لا ولای بس فهموند که من طرفدار قول اولم، یعنی خدا رو فعال به تجلی میتونم. این بحثم تموم شد، انشاءالله بحث بعدی ما که آیا انسان متصف به 8 نوع فاعلیتی که ما گفتیم میشود یا نه. ایشون میگه هر 8 نوع فاعلیت در انسانم هست، هر 8 نوع فاعلیتی که ما گفتیم در انسان هست، که قرار بعدی این مطلب توضیح میده انشاءالله جلسه آینده.
این منظور از این که ساقی عقل است به ماء حیات معرفت،
ببینید ماء حیات یعنی آب حیات، آب حیات دو جاست، یکی آب حیات وجود، مثلا حضرت خضر آب حیات وجود خورد، لذا همیشه این وجودش برقراره تا وقتی که علی خدا بخواد، این میشه آب حیات وجود. آب حیات معرفت، آب حیات معرفت یعنی معرفت رو زنده میکنه. وقتی شما به یه واقعیتی برخورد بکنید و معرفت اون واقعیت پیدا کنید، معرفت شادی، معرفت زندگی دارید. آب حیات معرفت یعنی آب حیاتی که معرفت رو به وجود میاره. خب این قول به تجلی آب حیات معرفته، یعنی این قول، این قول ساقیه به عقل من، به عقل من آب معرفت میده، آب حیاتی که آب معرفت میده. وقت این عقل من با این آب حیات زنده میشه و سیراب میشه و معرفتی رو که لیاقت سیراب کردن داره پیدا میکنه. بنابراین این قول، قول سیراب کننده عقل، قول هم که عقل سیراب میکنه اون قول حقه. ایشون داره اشاره میکنه که قول من حقه، که این قول فعالی و تجلی هم